دوستان هم برسونه. و در آخر یه جمله زیبایی میگه، میگه خدایا این گواهی که من در این زیارت دادم و این زیارت من رو یه جایی بنویس که به من سود برسونه، بمونه. کجا بنویس؟ در علیین، یعنی جای در آسمان هفتم که ارواح مؤمنان هم اونجا میره نگهداری میشه، یا طبقه بالای بهشت. این شهادت و زیارت من، این گواهی و زیارت من رو اونجا بنویس و من رو به اون صالحان برسان و از محبت ایشان و اهل بیت من رو برخوردار بگردان. این زیارت چهارم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمته و نجعلهم الوارثین.
برنامه بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. دوستان، ایمان به موعود یعنی باور به این که در نهایت عدل و داد جهان رو در بر خواهد گرفت و حکومت زمین به مستضعفان خواهد رسید. بر اساس نظریه مهدویت انسان به مقام خلیفت اللهی میرسه و آینه ای میشه برای انعکاس عارفانی صفات پروردگار. ایمان به مهدویت در بطن خودش ایمان به توحید و خلقت حسنه رو در بر داره و اینها رو نمیشه از هم جدا دونست. حضرت مهدی علیه السلام فرمودند علم ما به شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست. در بخش معرفی کتاب سخنان حجت الاسلام المسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حجت الاسلام والمسلمین حاجای قرائتی کتابی دارند با عنوان پرتوی از آیه های مهدوی. میدونید که جناب حاجای قرائتی تفسیری دارند با عنوان تفسیر نور. آقای حسن ملایی زحمت کشیدند و از تفسیر نور حاجای قرائتی این کتاب رو تقدیم شما منتظران کردند. مثلا در سوره حمد ما دو تا آیه درباره امام مهدی داریم، در سوره بقره آیاتی در رابطه با معارف مهدویت وجود داره و همینطور تا آخر قرآن. مثلا در سوره آل عمران آیه 125 اشاره به ظهور و شرایط امدادهای غیبی داره، آیه 200 سوره آل عمران در رابطه با امام زمان علیه السلام است، و همچنین در سوره نساء، مائده، اعراف، انفال و سورهای دیگر قرآن آیاتی به امام مهدی علیه السلام اختصاص یافته است. شما میدونید مثلا در جزء 30 قرآن مثلا ما سوره فجر رو داریم و در همون ابتدای این سوره در تفاسیرش وقتی نگاه بکنیم فجر واقعی عالم رو امام زمان علیه السلام معرفی کرده است. یا مثلا با این سورهی که ماها همه آشناسیم، سوره قدر، خب سوره قدر امام زمان رو ثابت میکنه، یعنی اثبات وجود امام حی در هر دوره‌ای هست. خب در تفسیر نور حاجای قرائتی این آیاتی که برای امام زمان مطالبی رو بیان فرموده چگونه است؟ ما میتونیم با خواندن کتاب پرتوی از آیه های مهدوی به این حقیقت دست پیدا بکنیم. انشالله که با مطالعه این گونه آثار معرفت ما نسبت به امام زمان علیه السلام بیشتر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. روز جمعه به سید الایام معروفه و در آداب اسلامی حرمت خاصی داره و اعمال مخصوصی هم برای این روز شریف سفارش شده. یکی از آداب روز جمعه اینه که به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف متعلقه و در روایات به عنوان روز ظهور ایشون معرفی شده. بنابراین بجاست در چنین روزی شیعه منتظر به یاد امام خودش باشه و با سلام ها و خطاب قرار دادن ها رابطه صمیمی بین خودش و اون حضرت برقرار کنه، هرچند همه اوقات برای ارتباط با امام عصر علیه السلام و تلاش برای صمیمیت با ایشون مغتنمه. بخش دوم سخنان حجت الاسلام المسلمین دکتر مسعودی.
زیارت پنجمی هم آمده است، اما این زیارت پنجم در کتاب مزار ابن مشهدی دیگر نیامده است، در کتابی به نام جمال الاسبوع. جمال الاسبوع اسم زیباییه، یعنی زیبایی های هفته، یعنی شما میخواید هفته معنوی داشته باشید، هر روزش یک دعا و اعمالی داره. این جمال الاسبوع یک کتابیه، این رو سامان داده. برای روز جمعه میگه پیشنهاد میکنم این گونه زیارت رو در ارتباط با امام زمان علیه السلام بخونید. خود نویسنده جمال الاسبوع هم گفته که این یک روایت نیست، یک عباراتیه که ایشون پیشنهاد داده بخونیم، که این عبارات هم خیلی عبارات دور از اون سیره و رویه زیارت و دعاهای ما نیست. اینجا هم دوباره سلام بر حضرت میده، چند تا سلام میده که صفات حضرت رو نشون داده، که مثلا فرض بکنید حضرت محذب الخائف هست، یعنی با این که گناهی نداره، با این که پیراسته از هر گونه گناهی، اما بیمناکه، حالا یا بیمناکه از طاغوت‌های زمان یا بیمناکه بر پیروانش که مبادا در این وادی به اصطلاح غیبت سرگردان و حیران بشن و انتظارشون اونها رو به بیراهه بکشونه. باز دوباره سلام به حضرت به عنوان کشتی نجات، به عنوان چشمه حیات، سفینه تر نجات، عین الحیات و از این قبیل. و بعد دوباره اظهار تقرب به خداوند و به محبت اهل بیت، اینکه اظهار اینکه ما منتظریم و دعای اینکه ما می‌خواهیم حضرت امام زمان علیه السلام به زودی قیام بکنه و ما از پیروان و دنبال روان و یاران در رکاب حضرتش باشیم. عرض کردیم که این یک دعا و یک زیارت منقول نیست، خود مؤلف فرموده که ما این رو پیشنهاد میکنیم که در جمعه خوانده بشه. شبیه همین رو هم حالا با عنوان میتونیم بگیم زیارت ششم یا متن دومی که دوباره انشا شده در کتاب مصباح الظاهر داریم، که اونجا هم یک پیشنهادی شده که چگونه ما با حضرت امام زمان علیه السلام ارتباط معنوی داشته باشیم. اون هم شروع میشه با عباراتی که شبیه اذن دخول به حرمهای مطهر ائمه علیهم السلام هست. این رو هم میتونیم تحت عنوان زیارت ششم به همون شکل دستبندی بکنیم، یعنی دوباره سلام هست، یه مقداری گواهی هایی هست، یه مقداری صفات حضرت هست. حالا برخی از این صفات زیبا رو من در این زیارت ششم یا متنی که انشا شده براتون ترجمه میکنم. میگه که سلام خدا بر مولای صاحب زمان، صاحب ضیاء و نور، یعنی دارای نور، دارای ضیا و پرتو درخشان، صاحب دین معصور، دین برجای مانده، صاحب کتاب نشر یافته، صاحب الدهور و الاصور، یعنی صاحب عصر، صاحب زمان. این که حضرت رو میگیم ولی عصر، یعنی در واقع در این عصر اون حجت هست. المنصور المؤید، الکهف و الازود، عماد الاسلام، یعنی ستون مردم، استوار هست، پناه و بازوی مردم و اسلام هست. عماد الاسلام یعنی پایه اسلام، گشاینده سخن، ولی احکام، خورشیدی در میان تاریکی ها، ماه شب چارده است، سرسبزی روزگار هست، سرور روزگار هست و از این قبیل. باز دوباره سلام هایی رو داره که اون سلام ها هم باز صفاتی رو از حضرت نشون میده و این به اصطلاح متن خیلی بلنده و خیلی صفات دیگر رو هم درباره حضرت داره که انشالله میتونید به همین دانشنامه امام مهدی علیه السلام جلد ششم آخر این جلد همین زیارت ها رو گردآوری کرده مراجعه بکنید، متن و ترجمه رو با هم بخونید و انشالله ما رو هم دعا بکنید.
تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطفه داری چگونه بی تو بمانم، تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطفه داری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم.
برنامه بشارت رو میشنوید از رادیو معارف. امام زمان علیه السلام در دعایی به نایبشون محمد ابن عثمان عمری این جملات رو آموزش دادن: پس مرا بر این امر شکیبا کن تا جلوی افتادن آنچه تو به تأخیر می اندازی و به تأخیر افتادن آنچه تو به جلو می اندازی دوست نداشته باشم. بله، یعنی ما باید دعا کنیم و با اصرار از خدا درخواستمون رو بخوایم، اما این رو هم طلب کنیم که اگه حکمت خداوند و مصلحت ما بر چیز دیگه‌ای قرار گرفت به اون راضی بشیم و حتی تقدیم و تأخیر اون رو بپذیریم و به خیر و صلاح خودمون بدونیم. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که اصل ظهور حتمیه، اما زمان وقوع اون بداپذیره و مانند عجل و مرگ قابلیت تقدیم و تأخیر داره. یعنی ممکنه که خداوند مانند عجل انسان برای فرج هم دو زمان معلق و قطعی تقدیر کرده باشه که با دعا و کارهای مناسب مثل زیارت تقدیر نخست محقق و طول دوره غیبت کوتاه‌تر میشه. در غیر این صورت غیبت به درازا میکشه. حجت الاسلام المسلمین دکتر مسعودی، کارشناس حوزه مهدویت و از محققان دانشنامی امام مهدی، درباره یک زیارت دیگه صحبت می‌کنند.
در پایان این زیارت‌ها، همینجور که در این کتاب دانشنامه امام مهدی علیه السلام اومده، یک زیارتی از مزار کبیر اومده که این زیارت، زیارت اختصاصی امام زمان علیه السلام نیست. بازم یک زیارتی که روایت شده باشه و به طور کامل متن همراه با سندی باشه نیست، بلکه این زیارت زیارتی است که باز پیشنهاد شده، انشا شده برای هر کدوم از امامان. یعنی این زیارت رو ما می توانیم نسبت به امام علی علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام رضا علیه السلام و از جمله امام زمان علیه السلام هم بخونیم. به همین دلیل این زیارت هم ما بهش اشاره‌ای می‌کنیم. این زیارت خیلی کوتاهه ولی پرمغزه. این زیارت، عرض کردیم، یک روایت کامل نیست که سند و کامل منبع داشته باشه. پدید آمده از طرف مؤلف کتاب مزار الکبیر، یعنی ابن مشهدی هست. در اینجا اینجوری شروع میشه که ای خداوند، از تو می‌خواهم. حالا این خداوند رو با صفاتش توصیف می‌کنه. یه چند جمله اینا هست تا میرسه به اینکه سلام بر امامی که از گناهان منزه و از ستمها پاکیزه هست. یه صفتی میاره که این کمتر جای دیده شده: الحبر العالم الذی لم تأخذه فی الله لومة لائم، دانای فرزانه‌ای که در راه خدا از شماتت، سرزنش، ریشخند دیگران نمی هراسه. عالم به احکام هست و با این که از چشم مردمان غایبه، اما مانند ماه کامل، ماه شب 14 در میان تاریکی های غیبت می درخشه. تقی هست، نقی هست، طاهر هست، زکی هست، یعنی پاک و پاکیزه، ناب ناب، پرواپیشه. و این قسمت صفات مال پدر امام زمان علیه السلام هست طبق این متن. حالا از اینجا شروع میکنه به خود امام زمان علیه السلام که فرزند امام حسن عسکری هست. در اینجا یک صفتی برای امام آمده است که ما در دو زیارتهای دیگه کمتر میبینیم، الحبر العالم الذی لم تأخذه فی الله لومة لائم، یعنی دانای فرزانه‌ای که در راه خدا، در راه احقاق دین خدا، از سرزنش و شماتت و ریشخند هیچ کسی نمی هراسد و عالم به احکام است. این صفات برای امام حسن عسکری پدر امام زمان علیه السلام هست. به این دلیل جمله‌ای که بعدش هست، المغیب ولده عن عیون الانام، کسی که فرزندش از چشم مردمان غایب شده و او ماه شب 14 در ظلمت غیبت در میان تاریکی ها هست، اون پرواپیشه تقی، آن پاک و پاکیزه النقی طاهر، و او بدون ناخالصی، بدون آمیق، پاک و ناب، از زکی. بعد در قسمت بعدی این زیارت انشا شده صفات خود امام زمان علیه السلام میاد، الامام العالم القائب عن الابصار والحاضر فی الامصار. این رو ما باید دقت بکنیم، امام زمان علیه السلام غایب هست اما در ملکوت آسمان ها زندگی نمی کنه، در همین زمین هست. دیده نمی شود به این عنوان که شناخته نمی شود. در روایات داریم که امام زمان علیه السلام مثل حضرت یوسف است. برادران خود حضرت یوسف ایشان را می دیدند اما تصور نمی کردند که برادرشان یوسف باشد. یکی دو بار در رفت و آمدها باز نشناختند، تا اینکه حضرت یوسف در گفتگو و سوال و پاسخهایی که داده شد اونها کم کم متوجه شدن که حضرت یوسف هست. امام زمان هم میان همین مردم زندگی می کند. در موسم حج از حاضر می شود، در برخی همایش ها و مراسم دینی حتما حاضر می شود، اما مردم او را می بینند و نمی شناسند. حضرت غایب عن الابصار هست، دیده ها او را نمی بینند، ولی حاضر فی الامصاره، یعنی در شهرها حاضر هست، در فکرها حاضر هست، والغایب عن العیون والحاضر فی الافکار، وارث ذوالفقار امام علی علیه السلام هست. او کسی است که دست به پرده کعبه میگیرد، از پرده کعبه میآویزد و شعار یا سارات الحسین سر میدهد. او کسی است که هر جبار ستمگری رو خرد میکنه و در هم میشکنه. در پایان این زیارت از خداوند خواسته شده که فرج ایشون رو تعجیل بدن و راه قیام رو گشاده و آسان بکنه خداوند، و ما رو هم از یاوران او قرار بده و مجاهدین در رکاب او. اللهم صل علی محمد و آل محمد و تقبل منا الاعمال. این عبارات پایانی این زیارت هست. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و اعمال ما رو از ما قبول بکن، و بلغنا برحمتک الامال و افسح الاجال، ما رو به آرزوهامان برسان، عمرمان را طولانی کن. اللهم انا نسألک الرضا والعفو عما مضى والتوفیق لما تحب و ترضى. ما از تو میخواهیم که گذشتمون رو با دیده عفو بنگری، از ما راضی بشی و به ما توفیق کاری رو بدی که خودت دوست میداری و میپسندی.
یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن.
دوستان ارجمند، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای مهدی می سپاریم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. برنامه که تقدیمتون کردیم بشارت نام داشت و با موضوع مباحث مهدوی تقدیمتون شد. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اما دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت برنامه راز سرنوشت رو بشنوید. در کلام استاد فاضلی هیدجی با زندگی اصحاب و معاصران امام صادق علیه السلام در این برنامه بیشتر آشنا میشیم.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خدای هستی آفرین بر پیامبر حکمت و دانایی حضرت محمد امین و دودمان پاکش. سلام به شما شنوندگان فرهیخته برنامه راز سرنوشت. امیدواریم جانهاتون همیشه از نور معرفت و دانایی روشن باشه. در این برنامه سرگذشت سعد ابن طریف، معروف به سعد اسکافی، از یاران امام صادق علیه السلام رو بررسی میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان، اسلام دین سعادت و خوشبختیه، یعنی آموزه های اون همگان رو به مسیری هدایت میکنه که سرانجام اون رسیدن به کمال و رستگاریه. چون علاوه بر قرآن کریم، پیشوایان معصوم علیهم السلام هم درباره راه های عاقبت به خیری بسیار سخن فرمودند. سعد اسکافی، این یار دیرینه امام صادق علیه السلام، با بهره بردن از فرموده های اون حضرت رموز متعددی رو از دستیابی به عاقبت به خیری بیان کردند. در این لحظه نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سعد بن طریف از اصحاب امام صادق، او البته امام باقر و امام سجاد علیه السلام را ملاقات کرده، از قبیله بنی تمیم، از موالی هست، اهل کوفه است. در گزارشات حدیثی بیشتر او را به سعد اسکاف یا سعد خفاف میشناسیم. در بعضی از کتاب هم نام پدر او به جای طریف ظریف نقل شده، که خب رجالیون گفتن که این اشتباهه، نام پدر او اصلش طریفه. او قصه گو هست، شاعر هست و به همین جهت هم من زندگی او رو انتخاب کردم که هم با نقاط قوت ضعف قصه گویی و شعر آشنا بشیم و هم کمی در زندگی او سوژه هایی پیدا کنیم که میتونه قصه های ما به چه سمت سوی بره. کشی از خود سعد اسکاف نقل میکنه که میگه من در خدمت امام باقر بودم، به امام باقر عرض کردم که من جاهای مختلف کوفه و یا مدینه می نشینم، داستان سرایی می کنم، قصه میگم، فضایل و حقوق شما را میگم در قالب داستان. حضرت فرمودن ای کاش از هر 15 متری یه نفری می نشست و کسی مثل تو این کار رو انجام میداد. خب این دیگه بالاترین تعبیر در رسائی، تأثیر، عظمت و ارزش قصه گوییه. در کتب اربعه و معجم بهار نزدیک به 150 گزارش از او داریم که بسیاری از اینها داستانه. داستانهایی از زندگی امیرالمؤمنین، داستانهایی از بنی اسرائیل که کمی از اینها را از امام باقر شنیده و مقدار معتنابهی از اینها را هم از اسبغ ابن نباته شنیده. قصه هم زبانی ماندگاره، هم رسا و بلیغه. تنزل معارف بلند و حکمتهای نغز به زندگی روزمره است، عبرت و پند زندگی پیشینیانه. امام باقر به ابوالجارود فرمودن اینکه قرآن کریم این همه اصرار داره بر زندگی گذشتگان، اینکه ما آموزه بگیریم، یاد بگیریم، عبرت بگیریم. مهمترین اصل در قصه واقعیت نگری است. رمان اگر واقعیاتی از معارف و حکمت رو در خودش داشته باشه و به خواننده منتقل کنه ارزشمنده. نباید یک قصه یا رمانی به خیال پردازی به پردازه، خیال رو دامن بزنه، که این بسیار خطرناکه. پدران و مادران محترم حتما باید به این نکته توجه کنن. رمان‌هایی که تخیل رو فقط تقویت می کنن یا فقط سرگرمی هن. به تعدادی از داستان‌های سعد من می پردازم. یکی از مهمترین اصولی که ما در ضمن قصه و داستان باید به کودکانمون بیاموزیم، از مهمترین هاست، از همین بچگی باید تو ذهن بچه بره، این است که بعضی از زندگی ها با برکت هست و بعضی از زندگی ها بی برکت. زندگی گاهی با برکت میشه، گاهی خدای نکرده بی برکت میشه. سعد از امیرالمؤمنین نقل میکنه، در قالب داستان اینا را برای مردم می گفته، چندین نکته را که اینا زندگی رو بی برکت می کنن و چندین نکته که اینا زندگی رو با برکت می کنن. مثلا در این جمله داره میگه که گناهان چگونه بستر عذاب یک جامعه ای هستن، عذاب رو نزدیک به اون جامعه می کنن. بعد سعد ابن طریف از امیرالمؤمنین نقل می کنه، وقتی خدای متعال می بینه پیر مردی قدم زنان به مسجد داره میره یا خورد سالی مشغول قرائت قرآنه، عذاب رو دور میکنه. خب این یک سوژه بسیار جالب برای رمانه، برای یه قصه کوتاهه که بدیها از هر طرف دارن میان ولی نماز و قرآن، پیر و خورد سال لنگر و آرامشه اون جامعه هست و اینا رو داره برطرف میکنه. برکت دیگری که سعد در ضمن داستان داره به مردم منتقل میکنه این هست که یکی از مهمترین برکت‌های زندگی ما زمان میان طلوع فجر و طلوع خورشیده. اون زمان بسیار با برکته. سعد داستانی در این باره از امام حسن مجتبی نقل میکنه و اینکه امام همیشه پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب می نشستن و به ذکر و دعا مشغول می شدن. تعقیبات پس از نماز، یاد اسمای الهی، خصوصا سجده های نماز. سعد در این باره داستان های زیادی داره. مسجد، مسجد عمر آدمی رو با برکت می کنه، به زندگی برکت می بخشه. سعد در ضمن داستانی از امیرالمؤمنین 8 فائده برای مسجد ذکر می کنه. انسان در مسجد برادر دینی پیدا می کنه، بر دانشش افزوده می شه، باورش تحکیم میشه، رحمت الهی او رو فرا میگیره، انسان در مسجد اشتباهاتشو میفهمه، رهیافت به هدایتی دنیوی یا اخروی. حتی تو مسجد با مردم نشسته یه تجربه دنیوی از اونها میاموزه و ترک زشتی ها. وقتی انسان با جمعی بود مجبور میشه همرنگ اونها بشه و خودشو نتونه جدای از این جمع قرار بده و همین باعث میشه زشتی ها رو ترک کنه. خب چقدر سوژه زیبایی است، موضوع داستانه، موضوع انشائه، که ما از مسجد چی میتونیم استفاده هایی بکنیم و برکت مسجد چی میتونه باشه.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه